خبرین مجله ده زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم زما همکار ستار فروغی مختوری. فروغ صاحب خیر اغلا.
تشکر نوری صاحب، مانده نباشید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی پس فردا به هند می رود و شماری از کشورهای اروپایی به دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می گیرند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. با فهرست گزارش ها برمیگردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار را جنایت جنگی دانسته محکوم میکند. 3 نفر امروز در کابل کشته شدند. باکو میگوید نیروهای ارمنستان گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان را توسط راکت هدف قرار دادند و انتشار کرونا در اروپا اوج گرفته است. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار را جنایت جنگی دانسته محکوم می‌کند. ذبیح الله فرهنگ مسئول مطبوعاتی این کمیسیون برای متوقف ساختن چنین حملات و تقویت حقوق بشری افغانان روی ضرورت کاهش خشونت و آتش‌بس تأکید می‌کند.
انجام یک چنین حملات مصداق جنایت جنگی است. ما از گروه طالبان و دولت افغانستان میخواییم که چون گفتگوهای بین الافغانی هم شروع شده و وقوع یک چنین رویدادها برخلاف فضای صلح است، انتظار داریم که هر دو جانب در قسمت اعلام آتش بس هر چه زودتر پاسخ مثبت بدن به درخواست ما و امیدوار هستیم که در قسمت کاهش مطلق خشونت ها گام های عملی بردارن.
خبرنگاران رادیو آزادی در محل گزارش می‌دهند که با مرگ 3 تن از زخمیان شمار تلفات این حمله امروز به 16 نفر رسید. حدود 40 تن دیگر از غیر نظامیان در این حمله که نکوهش وسیع ملی و بین المللی را به دنبال داشت زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 2 کارمند دولتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی کابل خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این کارمندان صبح امروز هدف حمله قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته که افراد کشته شده سارنوالان این وزارت بودند. بر اساس یک خبرنامه دیگر وزارت داخله، صبح امروز موتر حمدالله ارباب، سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل هدف یک ماین قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که آقای ارباب از حمله جان به سلامت برد، اما گزارش تازه میگوید که راننده وی که زخمی شده بود در اثر زخمهایش جان باخته است. 1500 کشمشخانه و 420 ذخیره‌گاه پیاز از سوی انوارالحق احدی سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان در هرات امروز به بهره برداری سپرده شد. آقای احدی در سفرش به هرات گفت که هزینه مجموعی این پروژه بیش از 570 میلیون افغانی است و با سهم 10% باغداران عملی شده است. او بیشتر چنین گفت:
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10,000 تن باید این کشمشخانه بتانه که انگور به کشمش تبدیل کنه. به صورت اوسط اگر بگیریم محصولات انگور ایران در حدود 130,000 تن می باشه. به اساس ما فکر میکنیم برای 6-7 تای دیگه، یعنی 6-7 چند دیگه هم ما برای کشمشخانه ضرورت داریم.
بیشتر باغ‌های انگور هرات در ولسوالی‌های گذره، انجیل، کروخ، پشتون زرغون و اوبه موقعیت دارد. در یک نشانه افزایش جنگ میان آذربایجان و ارمنستان که یک هفته از آن می‌گذرد، باکو امروز گفت که نیروهای ارمنستان گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان را توسط راکت هدف قرار دادند، ولی ارمنستان این ادعا را رد کرد. وزارت دفاع آذربایجان با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفت که گنجه که در غرب این کشور موقعیت او بیش از 330,000 نفوس دارد و چندین منطقه دیگر غیر نظامی زیر آتشباری راکت و توپخانه قرار گرفته است. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را از سر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48,000 مورد جدید را ثبت کردند. فرانسه روز شنبه نزدیک به 17,000 مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری شده است. آن سو در آمریکا، رئیس جمهور ترامپ پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می کند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه بستری است، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتی خود را دنبال کند. نیروهای امنیتی بلاروس از مظاهره امروز برای حمایت از زندانیان سیاسی در شهر مینسک پایتخت این کشور حداقل 10 نفر را بازداشت کرده است. اعتراضات ضد الکساندر لوکاشنکو که خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست اعلان کرده برای هشتمین هفته پی هم ادامه داشته است. و مصر 59 تابوت مدنیت فرعونی را که در یک گور بزرگ در جنوب قاهره کشف شده بودند به نمایش گذاشت. باستان‌شناسان مصری دیروز جسدهای مومیایی شده ای را که متعلق به کاهنان یا پیشوایان مذهبی آن زمان بودند نمایش دادند. به گفته باستان‌شناسان این جسدها حدود 2,500 سال پیش دفن شدند. پایان اخبار.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 13. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11.
نظیفه محبوبی پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این مجله خبری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی به روز سه‌شنبه به هند می رود.
برای صلح و وضعیت کنونی اجماع منطقه‌ای به کار است. این سخن مهم است که برای کشورهای منطقه اطمینان داده شود که صلح در افغانستان به زیان کسی نیست.
اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان میگوید خواست‌های زندانیان معترض زندان پلچرخی کابل در نشست فردا بررسی می‌شود.
تمامی خواست‌ها و مطالبات زندانیان اعتصاب کننده با حضور داشت نهادهای عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصاویم لازم در مورد اتخاذ خواهد شد.
و شماری از کشورهای اروپایی به دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می‌گیرند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس فردا به هند می رود. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی امروز گفت که سفر آقای عبدالله به دهلی نو به دعوت رسمی حکومت هند صورت می گیرد. آقای خوازون افزود که رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این سفر با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامات هند ملاقات خواهد کرد. هدف دیدار عبدالله عبدالله از هند تقویت اجماع منطقه‌ای در زمینه روند صلح افغانستان گفته شده. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پس از سفر به پاکستان روز سه‌شنبه به هند می رود. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی می گوید که تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان ضروری است و کشورهای همسایه و منطقه باید مطمئن شوند که منافع آنها در موفقیت روند صلح این کشور است.
برای صلح و وضعیت کنونی اجماع منطقی به کار است. این سخن مهم است که برای کشورهای منطقه اطمینان داده شود که صلح در افغانستان به زیان کسی نیست، بلکه این مرهم گذاشتن بر زخم های افغان ها و بیرون کردن آنها از چالش های کنونی است.
آقای دین محمد افزود که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پس از هند به ایران، ازبکستان و چین نیز سفر خواهد کرد. در همین حال اسدالله سعادتی معاون آقای عبدالله با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته که برای تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان به شماری از کشورها سفرهای صورت می‌گیرد. در این حال شفیق همدرد کارشناس روابط بین الملل میگوید که اگر این سفرها با در نظر داشت موازین سیاست خارجی افغانستان صورت گیرد مفید خواهد بود.
پس این سفرها باید به اساس یک استراتژی واحد از تاریخ دولت افغانستان صورت بگیرد که یک نتیجه ملموسی در آینده داشته باشه.
آقای عبدالله در حال به هند سفر می کند که تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان در قطر نشست تازه برگزار نکردند، اما گزارش ها می رساند که اعضای دو تیم در نشستهای انفرادی اشتراک می کنند. یک منبع آگاه از نشستهای قطر به رادیو آزادی گفته که اختلاف بر سر موضوع مذهبی میان دو طرف در آستانه حل شدن است، اما دو طرف هنوز هم در مورد اساس گفتگوها اختلاف نظر دارند. منبع افزوده است که هیئت مذاکره کننده دولت برای برداشتن این چالش 6 طرح را به جانب مقابل پیشنهاد کرده است. به گفته این منبع طالبان روی موضع قبلی خود تاکید دارند و به همین دلیل دو طرف در مورد اصول کاری گفتگوها تا حالا به نتیجه نرسیدند. اما در گزارش ها از قطر گفته شده که دو طرف حق ویتو یا رد مسائل را ندارند و توافق شده که به هر موضوع باید از راه گفتگو رسیدگی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 42 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در مجله خبری حاضر رادیو آزادی گزارش را ادامه می دهیم. حملات با استفاده از موترهای بم گذاری شده و انفجارهای ماین در افغانستان نگرانی های تازه را به همراه شده. در حمله موتر بم در ولایت ننگرهار به روز شنبه دست کم 16 تن کشته و 10 تن عمدتاً کودکان زخمی شدند. از سوی دیگر کابل گواهی دو رویداد امنیتی امروز بود. حمله مسلحانه و انفجار ماین در پایتخت 3 تن در حمله مسلحانه و انفجار ماین در پایتخت 3 تن کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفتند. نسیم شفق در این باره از کابل گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که تعداد کشته شده های رویداد انفجار انتحاری دیروز در این ولایت به 16 تن رسیده است. مسئولان محلی دیروز گفته بودند که در این رویداد 13 تن کشته شده اند و حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند، اما گزارش های تازه می رساند که 3 زخمی دیگر این رویداد به شمول یک کودک در شفاخانه جان دادند. مسئولان محلی گفتند که بیشتر زخمیان رویداد دیروز ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار نیز کودکان هستند. در این حال صبح امروز در دو رویداد جداگانه در شهر کابل نیز 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی 2 تن کشته شدند. همچنین در انفجار ماین مغناطیسی در حوزه 8 نخست 2 نفر زخمی شدند، اما بعدن یک زخمی در شفاخانه جان باخت. گفته شده که هدف این حمله حمدالله ارباب عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات بود. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید که حمله های انفجاری و مسلحانه و تلفات ناشی از آن در این کشور افزایش یافته است.
حداقل در 2 هفته گذشته نزدیک به 650 حمله تروریستی را به شمول تبعی ماین‌ها، عملات انتحاری، ترورهای هدفمند و پرتاب آوان و راکت اینا انجام دادن که مسئولیت این حملات به طالبان برمیگرده و از اثر ازی با تاسف 210 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدن.
این در حالی است که 3 روز پیش در حمله موتربم در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند نیز 10 تن کشته شدند که 4 غیر نظامی شامل 2 زن مشمول قربانیان آن بودند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که یک بمبگذار انتحاری پیش از رسیدن به هدف شام دیروز از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی میوند ولایت کندهار از پا درآمد. تا حالا مسئولیت حمله در ولایت ننگرهار را گروه بر عهده نگرفته است. دولت افغانستان این حمله ها را کار گروه طالبان می داند. اما طالبان گفتند که در مورد رویداد دیروز در ولایت ننگرهار تحقیق می کنند. طالبان پیش از این همواره گفتند که پس از توافقنامه صلح با امریکا حمله های خود را کاهش دادند. در همین حال غلامولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ضمن آن که با کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید می کند می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی باید منابع اطلاعاتی خود را تقویت کنند.
انفجار و انتحار که میشه ای فقط معلومات استخباراتی را میخواه، شبکه استخباراتی باید بکار شود، دست بکار شود. همین امکانات افراتفی حکومت که داره مثل استخبارات و امنیت و امو از ازنا درست استفاده بکنه. اگر از استخبارات درست استفاده نشوه، همین حملات و تجمعات و انفجارات که در شهر میشه بدون استخبارات دیگه را نداره.
پیش از این نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بارها گفتند که تلاش ها برای جلوگیری از حمله های مخالفان مسلح دولت در ولایت های این کشور ادامه دارد. اما باری آرز کارشناس امنیتی میگوید که این تلاش ها نتیجه بخش نبوده و مسئولان امنیتی نتوانستند که از حمله های انتحاری و هدفمند جلوگیری کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پیش از این گفته که در نیمه اول سال جاری میلادی در این کشور 1280 غیر نظامی کشته شده اند.
شنیدید که شمار قربانیان حمله موتربم دیروز در ننگرهار به 16 تن رسیده و در حمله مصالحانه و انفجار ماین در کابل امروز 3 تن کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. در گفتگوی تلفنی که با جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان داشتم، در ابتدا از او پرسیدم که به نظرش کیها در این حمله ها دست دارند.
خب اساساً خط طالبا واضح نشد که اینا آتش بس نکردن و همچنان خشونت را کاهش ندادن. بنان اعلان هم صورت نمیگیره، مسئولیت کسی به دوش نمیگیره. در چنین یک وضعیت چون اینا آتش بس نکردن و خشونت را کاهش ندادن، نهادهای امنیتی در نتیجه تحقیقاتی که انجام میتن به می عقیده هستن که این کار از جانب طالبا صورت میگیره. طالبا باید در خصوص این مسئله اعلان موضع بکنند. اگر از جانب اجا صورت نگرفته، باید واضح بگویند که ما در این مسئولیت شریک نیستیم. اگر از جانب اجا صورت گرفته، باید بگویند که ما شریک هستیم.
یارمند صاحب، طالبان با معذرت حرف شما را قطع میکنم، طالبان درباره رویداد دیروز در ننگرهار گفتند که در این باره تحقیق میکنند. این به چی معناست؟
خب این گویا ما تا به اکنون جریان آگاهی نداریم و در خصوصی مثلا تحقیق میکنیم که این کار از طرف ما است از طرف کسی دیگه است. شاید به می ترتیب معنا بده و یا ایسته که ما تحقیق میکنیم بعدن بگوین که یک کار ما نیست، کار داعش است. به هر ترتیب بیشترین مسئولیت متوجه طالبا میشه. این خصوص باید پاسخگو باشن.
برای جلوگیری از انفجارهای ماینهای مغناطیسی و استفاده از موترهای بمبگذاری شده چه اقدامات مشخصا باید روی دست گرفته شود؟
اقداماتی که نیروهای امنیتی انجام میدن اقدامات وقایوی متناسب به سطح تهدید نیست. چون مرزها مکمل باز است، مراکز تعلیمی تروریستا از پاکستان انتقال کرده به افغانستان، به منظور جلوگیری از تکرار حملات تروریستی روش های کاملا تازه به کار است. این روش ها در نتیجه مشکلات سیاسی که در افغانستان است، نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر مصروف کارهای دیگه کرده، اختلافات سیاسی مستقیما تاثیرات منفی خود بالای نیروهای امنیتی داره. از یک طرف مذاکرات سال وقتی که سرباز به شهادت میرسد معلوم نیست که چرا چگونه بچه شهید میشه، اگر طالب کشته میشه او چرا کشته میشه به این نمی چی بالاخره فکر انسانی از به هر طرفی جولان میکنه و این اساس مشکلات جدی وجود داره. باید از سطح مسائل کشفی و اجنتوری کار صورت بگیره و همچنان باید در خصوص تبعیه قوا کار صورت بگیره، در خصوص مردمی سازی امنیت کار صورت بگیره و مهمتر از همه دولت باید در کار نیروهای امنیتی تشبث رو دست نزنه، تشبث نکنه. نیروهای مسلکی خودشان میدانن که چگونه امنیت تامین بکنن. زمانی که از اشخاص دیگه از بیرون وزارت خانهشان دستشان دراز میشه که شما این طور امنیت بگیرید، این طور امنیت بگیرید، این بالای فهم قدیمی نیروهای امنیتی تاثیر منفی میکنه، یک بلا تکلیفی ایجاد میکنه تا اینکه حوادث زیاد شود.
گفتگوی بود با جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اعتصاب غذایی شماری از زندانیان زندان پلچرخی کابل وارد هشتمین روزه شد. در این حال اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید که خواستهای زندانیان معترض در نشست فردا بررسی می شود. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید بعضی خواستهای زندانیان اعتصاب کننده فراتر از صلاحیتهای این اداره بوده و آن را بر ریاست جمهوری راجع کرده است. فرهاد بیانی سخنگوی این اداره با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است در مورد خواست‌های این زندانیان در یک نشست اختصاصی کمیته عدلی و قضایی تصمیم گرفته می‌شود.
قرار است جلسه اختصاصی کمیته عدلی و قضایی کشور با ریاست فضلت ماب معاون دوم ریاست جمهوری بر روز دوشنبه هفته برگزار شود و تمامی خواست‌ها و مطالبات این زندانیان اعتصاب با حضور داشت نهادهای عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصاویم لازم در مورد اتخاذ خواهد شد.
آقای بیانی افزود که در ترین مطالبات زندانی های اعتصاب کننده متوجه نهادهای عدلی و قضایی است و تلاش های این اداره تا حال نتیجه نداده است. اداره تنظیم امور زندان ها میگوید شمار زندانی ها از 3 روز به این طرف دست به اعتصاب قضایی زده و خواهان عفو عمومی و رهایی و اجرای فرمان های ریاست جمهوری در خصوص زندانی های نظامی، مجرمان قاچاق مواد مخدر، بیماری و پیری هستند. در اعلام این اداره آمده که برنامه ملاقاتی زندانی ها با خانواده ها و وابستگانشان بزودی و مطابق به چارچوب مشخص و طرز عمل جدیدی که اخیراً از سوی اداره تنظیم امور زندان ها در این زمینه ترتیب و نافذ شده آغاز خواهد شد. در این حال برخی زندانیان اعتصاب کننده در بزرگترین زندان پلچرخی میگویند از اعتصابشان 8 روز سپری می شود اما هیچ توجهی به آنان نشده است. عمر و تورجان که ادعا می کنند در زندان پلچرخی زندانی هستند در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفتند که وضعیت صحی شماره از اعتصاب کننده ها خوب نیست.
خود زندانه دی حالت قرار داره که دمیار جای تشنه باشه، دمیار جای باشه و خراب میغلطه، دیگه ظرف میشه. او را که تا میورداره میرسنیم که من دیگهش میغلطه.
ما نمایندگان خود را میفرستیم. وقتی میآیند از سوی مسئولان زندان برایشان هشدار داده میشود که شما را در بلاک های خاص میاندازیم و امثال آن. تا هنوز اقدام عملی به خاطر حل مشکل ما نشده است.
آنان ادعا می کنند کسانی که در فرمان عفو قرار گرفته رها نمی شوند. با بستگانشان اجازه ورود به زندان دادن نمی شود. غذایشان صحی نیست اما از بعضی افراد پول گرفته شده و آزاد می شوند. اداره تنظیم امور زندان ها در مورد شمار زندانیان معترض چیزی نگفته است. این زندانیان هفته گذشته اعتصاب را در زندان پلچرخی کابل آغاز کردند و تاکید دارند تا زمانی که به خواستشان رسیدگی نشود به اعتصاب ادامه می دهند. بر اساس معلومات اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان در حال حاضر نزدیک به 7000 زندانی در این زندان نگهداری می‌شوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا فقر در این کشور حدود 20% افزایش یافته. در گزارش UNDP آمده که برای جبران زیانهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کووید 19 نیاز به مبارزه جدی با فساد، افزایش مالیات و صادرات است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
دفتر برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان میگوید کووید 19 به اقتصاد افغانستان آسیب جدی رسانده است. در گزارش تازه این دفتر آمده که افغانستان از لحاظ فقر ناشی از شیوع ویروس کرونا در صدر فهرست کشورهای آسیب دیده جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش 70% جمعیت این کشور با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. نماینده این اداره با انتشار این گزارش از حکومت افغانستان خواسته که برای برگشت به حالت عادی با جمع‌آوری درآمد و تأمین شفافیت اقدام کند. عبدالله الدارداری میگوید همگیری کووید 19 سطح فقر را در افغانستان 17% افزایش داده است.
Impact of COVID-19 on SDGs in Afghanistan.
تاثیرات کووید 19 بالای اهداف توسعه پایدار افغانستان منفی بود. به گونه مثال اگر فقر را در نظر بگیریم، سطح فقر در تناسب با قبل از شیوع بیماری کرونا 17.5% افزایش یافته و احتمال دارد این رقم 0.5% دیگر نیز افزایش یابد.
0.5%.
آقای الدارداری افزود برای جبران این وضعیت لازم است که حکومت افغانستان مالیات و صادرات را افزایش دهد و برای جمع‌آوری درآمد جلو فساد را بگیرد و بودجه وزارتخانه ها را افزایش دهد تا مردم از این وضعیت نجات یابند. وزارت مالی افغانستان میپذیرد که سطح فقر به سبب شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است، اما در مورد میزان آن توضیح نمیدهد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت حکومت با متحدان بین المللی خود کار میکند تا در شرایط دشوار به مردم این کشور کمک کنند.
حکومت افغانستان در حال حاضر اولویتش کمک به مردم است. هیچ نوع برنامه روی ازدیاد مالیات و یا موارد دیگه نیست، چون موارد تغییرات در قوانین و موارد ضرورت داره. ما کار میکنیم با همکاران بین المللی خود تا کمک های بیشتری را جلب کنیم و موارد بیشتری را بتونیم با مردم خود همکاری کنیم.
این در حالی است که 39,297 تن تا کنون در افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از این میان 1,462 تن جان باختند. از سوی هم سازمان جهانی صحت از گسترش دوباره کووید 19 در جهان هشدار داده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان نگران گسترش مجدد کووید 19 هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
فرانسه و بریتانیا در اروپا موارد زیادی از ویروس کرونا را به روز شنبه ثبت کردند. همزمان کشورهای اروپایی به خاطر آنچه افزایش مبتلایان ویروس خوانده شده برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می‌گیرند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
انتشار ویروس کرونا در سراسر اروپا اوج گرفته است. ثبت بی پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در روزهای اخیر برخی کشورهای اروپایی را مجبور ساخته تا در محلات مختلف قرنطین و محدودیت وضع کنند. ایتالیا، اروپا و بریتانیا به طور اوسط روزانه نزدیک به 48,000 مورد جدید را ثبت می کنند. این رقم بالاتر از شمار است که کشورها در ماه اپریل به خاطر قرنطین وضع کرده بودند. فرانسه دیروز شنبه با ثبت نزدیک به 17,000 مورد جدید در 24 ساعت یک روز بی پیشینه دیگر را در ثبت موارد جدید ویروس کرونا رقم زد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تا کنون بیش از 606,600 تن و جان باختگان به 32,000 نفر می رسد. در بریتانیا دیروز نزدیک به 13,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شد که این رقم از آغاز شیوع کرونا در این کشور به سابقه است. در بریتانیا تا کنون 42,300 تن به علت ویروس کرونا جان باختند. در اسپانیا کشور دیگر اروپایی افزایش در شیوع ویروس کرونا شهر مادرید پایتخت و عمه آن را به یک قرنطینه جزئی کشاند. مناطقی که 6 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. مادرید اولین پایتخت کشور اروپایی است که بار دیگر قرنطینه می شود. اما اکثر دولت‌های اروپایی قرنطینه عمومی را از بیم خسارات اقتصادی رد می کنند. در میان افزایش موارد جدید در اروپا، حکومت جمهوری چک سر از فردا به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور حالت اضطراری اعلان می کند. موارد ویروس کرونا نه تنها در اروپا بلند رفته، بلکه این افزایش در دیگر کشورهای جهان هم به مشاهده می رسد. تلویزیون دولتی ایران دیروز شنبه گزارش داد که حکومت بر شهر تهران پایتخت این کشور برای جلوگیری از ویروس کرونا تدابیر وضع کرده است. ایران گردهمایی های بزرگ و مراسم مذهبی پیشرو را لغو کرده و حداقل برای یک هفته قرنطینه وضع نموده است. در شرق میانه اسرائیل در ماه گذشته بار دیگر به قرنطینه رو آورد. در هند دیروز شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به 100,000 تن رسید.
مقیم نایب گزارش می داد. کارمندان صحی در ولایت نورستان در اعتراض به آنچه تأخیر چند ماهه در معاشاتشان در پرداخت معاشاتشان می خونن امروز دست به اعتصاب کاری زدن و دروازه های مرکز های صحی را بستن. جزئیات بیشتر در برنامه های فردای رادیو آزادی. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمی گردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.